سلام دوستان عزیز، خیلی خوشحالم که دوشنبه دیگر اومد و ما فرصت این رو داریم یا شانس این رو داریم که خدمت شما باشیم. این بار در یک استودیوی بهتر با یک شرایط فنی بهتر امیدوارم، و انشالله که هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و امروز رو ما بتونیم روز پرباری رو داشته باشیم با کمک شما دوستان. خب دوستان عزیز، ما در اینستاگرام هم خوشبختانه این بار دارن همون تصویری رو میبینن که دوستان ما در فیسبوک میبینن، امیدوارم البته، چون من هنوز اینستاگرام رو ندارم روی تلفنی که باید اینستاگرام داشته باشم، و دوستان الان برای من میارن و اونجا میدونم که تو اینستاگرام هم چه خبر هست. خب امروز دوشنبه است، تاریخ رو من نمیدونم چندومه بچه ها؟ 15 می هست و خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. چند مورد رو میخواستیم خدمت شما صحبت بکنیم که حالا قبل از این که دوستان عزیز جمع بشن و سوالات زیاد بشه، فرصت خوبی است که اینها رو مطرح بکنیم. یکی در مورد بحث شکایتی است که ما الان در ارتباط با کبک در جریان داریم و بسیار هم راجبش خب صحبت کردیم پیش از این. در وبسایتمون هم راجبش من مقاله نوشتم، حداقل دو تا مقاله رو نوشتیم که در جریان هست و میتونید بخونید اونها رو. حالا توی فضای مجازی صحبت‌های زیادی شده این طرف و اون طرف که خب خیلیش واقعا مبنا ندارد، اشخاص اطلاعات حقوقی کافی ندارن ولی اظهار نظرهای حقوقی عمیق میکنن. این خب خیلی خطرناک هست، البته خب چندان عجیب و غریب نیست در حالا فرهنگ ما، متاسفانه من از اون دسته نیستم که بیان ما ایرانی ها اینجوری ما ایرانی ها اونجوری، ولی خب این دیگه یک قاعده ایست که متاسفانه هست. ولی ببینید، از وقتی کسی در سیستم حقوقی کانادا و کبک فرق نمی کنه، از یک تصمیم یا قانون یا یک در حقیقت یک رویه قضایی آسیب میبینه و یا اداری، حق داره که در این ارتباط شکایت بکنه. به خصوص در مورد تصمیمات اداری، خب خانم وزیر حق داشته که قانون رو تغییر بده بر اساس قانون، این قانون که نه، یعنی در حقیقت رگولیشن رو تغییر بده بر اساس قانون مصوب مجلس، ایشون چنین اختیاری رو داشته است که بیاد فرض کنید که جدول امتیاز تغییر بده، نمره قبولی رو بالا پایین کنه. این حق رو هم داشته که بیاد و در حقیقت قانون رو عطب مسبق هم بکند، اما اگر این روند، یعنی این عطب مسبق کردن و این تغییر امتیاز باعث بشود که حقوق افراد دچار مشکل بشود و ضایع بشود، این افراد حق دارند که به دادگاه مراجعه بکنند و بخوان که اتفاق نیفته. چند تا پروسیجر ممکنه که در پیش رو باشه. یک کسی ممکنه بیاد به عنوان یک شهروند بیاد بگه که آقا این رگولیشنی که خانم وزیر تعریف کرده و این عطف به ما سبق کردن اساسا خلاف قانون است و خلاف اصول است و بیاد از دادگاه ابطال اون رو بخواد. همون اتفاقی که در کیس خانم گلاس افتاده، همون سایت، در سایت ما راجع به یک کیس صحبت کردیم که البته دو تا کیس است که در کیس خانم گلاس به اونم استناد شده. درخواست اولشون این بوده که اصلا این قانون رو ما بستی بیایم و درخواست کنسلیشنش رو شده. بعدن درخواست عوض شده به این که خب بر خود من اپلای شده، یعنی من نباید مشمول همچین قاعده ای بشم. اگه اونو به دقت بخونید اینو میبینید توش. حالا پس یک طرف این یک حالت این هست که با کلیت یک قانون رو میخوام زیر سوال ببریم، این اصلا خلاف قانون اساسی است و هستی ابطال بشه. یه وقت هست که نه، اثر تصمیماتی که حاصل اون قانون هست بر من شرایطی رو ایجاد میکند که شرایط ناعادلانه است، شرایطی رو ایجاد میکنه که اصولی نیست و ایراد داره، خلاف اون اصولی است که عرض کردیم که یکی از مهمترین هاش اصل عادلانه بودن است. یعنی شما نمیتونید تصمیماتتون ناعادلانه باشد و این نکته ای است که باید در نظر بگیرید. ما حالا در نظر داریم که یک ویدیویی هم اون وکیل پرونده که قرار است پرونده رو به دادگاه ببرد اینجا تشریف بیارن، در استودیوی ما حاضر بشن و مصاحبه بهشون بشه. حالا میتونید سوالاتتون رو هم برایشون بفرستید، یعنی به همون نشانی mazullah@canpars.ca که در سایت نوشتیم میتونید سوالاتتون رو بفرستید. به زودی حالا مطلبی روی سایت خواهد آمد که وعده میدهد که چه زمانی این برنامه به صورت زنده برگزار میشه و چه سوالاتی میتونه جواب داده بشه. خب این از این نکته‌ای که در ارتباط با شکایت داشتم. چند تا نکته دیگه هم البته ارتباط با هم شکایت اضافه بکنم. الان خاطرم اومد این که کمپارس در این زمینه ذی‌نفع نیست. کمپارس هزینه هم میکند چون میخواد که در ارتباط با موکلینش که به هر حال تعهدی کردین موکلین خوشحال باشن. همون کاری رو که ما در ارتباط با 38 رشته‌ای ها در سال 2011 خونیم، کسانی که از ما سابقه در حقیقت تر شکایت ها و پیگیری های کمپارس خبر ندارن میتونن خیلی راحت برن parscanada.com و کلمه شکایت رو فقط سرچ بکنن ببینن که چقدر مطلب هست و اینکه در پیش از این چه اتفاقاتی در کمپارس در این ارتباط افتاده و چه فعالیت هایی شده. هزینه‌ای که از شما میخواهند این رو مستقیم باید پرداخت بکنید به همون مجموعه حقوقی. توجه بکنید اگر یک کسی بخواد مثل خانم گلس بیاد یه همچین شکایت رو به صورت ایندیویدوال مطرح بکند، چیزی مینیموم باید 15,000 دلار پول وکیل بده. الان چون ما تعداد زیادی کیس رو داریم به این مجموعه میدیم، اومدیم و با 1000 دلار پر کیس باشون در حقیقت بستیم و از هیچ کسی بیشتر 1000 دلار نخواهند گرفت. این نکاتی بود که فکر کردم قبل از هر چیزی من این رو مطرح بکنم. بریم حالا تعدادی از سوالات عزیزان رو جواب بدیم. برای کسانی که تازه به ما ملحق شدن یا من نمی‌شناسم، من علی مختاری هستم، مدیر شرکت کمپارس و هر دوشنبه ساعت 12:30 به وقت تورنتو، 9:30 صبح به وقت ونکوور و 9 شب به وقت تهران در خدمت شما هستیم. شما ما رو در فیسبوک، در اینستاگرام به طور مستقیم روی سایت panmion.tv، در یوتیوب، در پریسکوپ و گوگل پلاس میتونید به صورت زنده ببینید. این ویدیوها در سایت parscanada.com هم همین الان در جریان هست و میتونید از هر کدوم از اینا که دسترسی دارید ما رو ببینید و در خدمتون هست. اما برای طرح سوالاتتون فعلا مجبورید یا از اینستاگرام استفاده کنید یا از فیسبوک که ما بتونیم به زودی سیستم panmion.tv رو هم مجهز بکنیم به اینکه امکان گرفتن سوالات شما هم باشد. در یوتیوب هم در کانال کمپارس میتونید این ویدیو رو ببینید به صورت زنده. خب سهن در اینستاگرام گفته که به روزرسانی نمیشود، لطفا دلیل آن رو بفرمایید. من نمیدونم منظورتون از چی به روزرسانی نمیشود، امیدوارم که پرونده‌تون نباشد و من نمیدونم خود چیزش رو ندارم، جزئیات باید بگیم. رضا میگه که وقت حالی بخیر لطفا بفرمایید مدت زمان معمول که طول میکشه از زمان اقدام تا زمان ورود به کانادا برای کسب اقامت دائمی کانادا چقدر است برای نیروی متخصص فدرال؟ در مورد زمان هیچ وقت نمیشه به صورت قطعی صحبت کرد، اما از زمانی که دعوتنامه میگیرید تا زمانی که وارد بشید الان شاید یک اوریج یک سال تا یک سال و نیم شاید بشه گفت، ولی هیچ مهاجرت رو کمتر از 2 سال حساب نکنید. ولی در مورد فدرال وقتی دعوتنامه میگیرید تا الان اینطوری بوده که سریع بوده و این راجع به فردا ممکنه متفاوت باشه و شما همیشه برنامه‌ریزی 2 ساله بکنید، چون اگر به شما زودتر هم ویزا رو دادن باز معمولا انقدر فرصت دارد که در سالگرد در حقیقت 2 سالگیش هم بتونید وارد بشید. خب KH الناز میگن میخواستم بدونم قانون اعلام شده در ژانویه 2016 مبنی بر حذف سابقه کار برای اختیار تجدید اجازه شما پرونده ما هم میشود؟ بله شامل همه میشود. سهند میگه که آیا امکان وارد کردن سابقه کاری جدید بعد از تاریخ ثبت نام نهایی وجود دارد؟ آیا اطلاعات جدید و بروز شده ما فعالیت جدید کاری رو نمیتونه وارد سیستم کرد؟ اگر شما ثبت شدید که الان میتونید آپدیت کنید، اگر ثبت نشدید که پروفایلتون هر زمانی میتونید آپدیت بکنید. رضا با سوال کرده که از وقتی که میگذارید من تشکر میکنم، خواهش میکنم اگه ممکن است دلیل مهاجرت خودتون رو 10 سال پیش بفرمایید. خب آقای رضای عزیز، دلیل مهاجرت هر شخصی به شدت شخصی است، یعنی من ممکنه دلایلی برای مهاجرت داشته باشم که به درد شما نخوره و دیگری هم همینطور. اصولا مهاجرت چیزی نیست که از دیگران تقلید بکنید درش. مهاجرت نسخه‌ای برای همه نیست. این شعار اولیه کمپارس بوده و خود مهاجرت هم هدف نیست. برای همه هم لزوماً خوب نیست. برای یک کسی مهاجرت کردن بسیار خوبه، برای یک کسی مهاجرت کردن سم است و باعث میشه که زندگیش رو از دست بده و به هر حال همه چی به هم بریزه. کاملا موضوع شخصی است و نمیشه باز بشه که من چرا مهاجرت کردم. زندگی بنده برای دانشجویی، البته اومدم اینجا در سال 2001 وارد دانشگاه مگیل شدم و بعد دیگه به هر حال شرایط و روزگار ما رو به سمت این برد که ماندیم. اما این لزوماً برای همه صدق نمی کنه. ممکنه که من اشتباه کرده باشم، ممکنه هم درست بوده. شما بایستی خودتون ببینید که وضعیتون چی هست و چرا این کار رو میخواید بکنید یا شرایط دیگه. نوشتند خب از الناز بگذاریم، بیایم سراغ مسعود وفایی در فیسبوک. در فیسبوک آقای وفایی فرمودن که من سال 2015 برای ویزای تحصیلی ریجکت شدم و یک ماه بعد از اپلای کردم بدون بایومتریک به همون دلیل قبلی ریجکت شدم. بوده 5 ماه قبل ویزای ویزیت داخل اروپا اپلای کردم و باز ریجکت شدم. خب خیلی تعجبی نداره، شما درخواست متعدد بدید. میخواستم بدونم این ادمیسیبل نشده باشم که یک وقت تحصیل بذاره پرونده مهاجرتی برای ویزای دائم. خیر، اگر کسی این ادمیسیبل بشود بهش اعلام میکنن، یعنی همینجوری کسی این ادمیسیبل نمیشه. اگر کسی رو این ادمیسیبل تشخیص بدن باش مکاتبه میکنن، باش معمولا اطلاعات بیشتر میخوان و این به این ترتیب عمل خواهند کرد. خب من شماره تلفن های شرکت و وبسایت شرکت رو این پایین تصویر نمیبینم، نمیدونم دوستان که فراموش کردم اون اضافه کنن. روحام ای بی میگه با ویزه تحصیلی میشه درخواست پناهندگی کرد؟ نه خیر، ویزه تحصیلی وقتی شما تشریف میارید دارید ادعا میکنید که میخواید بیا تحصیل بکنید و فرضم این هست که هزینه تحصیل رو هم دارید و تشریف میارید. پناهندگی معنی است. زمینه که راجع به پناهندگی بنده هیچ نظر مثبتی ندارم. در شأن ایرانیان نمیدونم، هیچ سرویسی هم در ارتباط به اون نداریم و معمولا هم با یک دروغ بزرگ همراه هست. گفتم قبلا، گفتم 95% کسانی که درخواست پناهندگی میدن معمولا به دروغ این کار رو میکنن، یعنی چون که پناهنده کسی است که جانش در کشور محل اقامتش در خطر است. حالا جانش یا به هر حال ممکن تا تعقیب قرار بگیره یا چطور، اینجوری که میگن جانش در خطر است، این دیگه حالا حالت خیلی سخت سنگینشه. به هر حال که فرض کنید کسی از افغانستان فرار میکنه، پامیشه میاد اینجا میخواد دنبال پناهندگی هست، یه بعض داره، یکی از سومالی میاد، اما یکی از ایران پامیشه میخواد بیاد که ایران که الان کشور بسیار امن نیست و به نظر نمیاد که خطر جدی کسی رو تهدید بکنه به دارت عادی در ارتباط با این موارد که بتونه توجیه کرده پناهندگی باشه. بنابراین نه. خب شیده میگه من از ساسکاتون شما رو میبینم، خوشحالیم شیده جان که با ما هستید از ساسکاتون. خب اینستاگرامی ها سوالاتشون بیشتره، ما به اونها برسیم. میگن که آیا امتیاز آزمون آیلتس موقع سابمیت پرونده لحاظ میشه؟ منظورم که آیا الان که آیلتس من اکسپایر شده باید دوباره امتحان بدم یا چون سابمیت شده پرونده نیازی نیست؟ من شما اصلا حتما تو فکر امتحان مجدد باشید. اگر الان اکسپایر شده، خب چون بعدن پیش از این وقتی که ثبت رو عقب انداختن و من گفتم اونهایی که آیلتس اکسپایر شده هم دارن بیان وارد کنند و بعد الان اونها رو از پروفایل حذف کردن، یعنی در آپدیت در زمان ثبت باید حتما آیلتستون ولید باشه. اما اگر بعد از چندی اکسپایر شد این در زمان ثبت اکسپایر بوده، لزوماً معنیش این نیست که حتما بایستی این رو تجدید بکنید، اما توصیه من این هست که به فکرش باشید تجدیدش بکنید. با سلام، آیا اگر برای خواهرم بخوام دعوتنامه برای آمدن به کانادا بدم حتما باید ویزای شنگن تو پاسش باشه؟ در این غیر این صورت امکان گرفتن ویزا کمه؟ من خودم پیار هستم. ببینید این حتما نیست یا CHS. ببینید در ویزای موقت سه تا نکته رو در نظر دارند. یکی این که این دلیل رفتن این آدم، دلیل تصمیم این آدم برای این که بره کانادا رو ببینه چی هست. یکی برای تحصیل میره، یکی برای کار میره، یکی میره خواهرش رو ببینه، برادرش رو ببینه. دوم شرط این است، سوالی که میکنن از خودشون این است که آیا این آدمی که داره میره هزینه های رفتن رو داره، یعنی هیچ مشکلی برای پرداخت هزینه هاش نداره، نیاد اونجا بگه من گرفتارم اصلا پولم ندارم موندم اینجا یه فکری باله من بکنین. حالت سوم سوالی که مطرح میشه و خیلی هم مهم هست اینه که آیا این آدمی که الان میاد کانادا با یک دلیل درستی هم داره میاد کانادا، پولش هم داره، این آدم آیا نخواد یه وقت بمونه به صورت غیرقانونی؟ آیا این تو این فاز هست یا نه؟ چقدر دلیل وجود دارد که نشون میده که ایشون برخواهد گشت؟ خب این نکته مهمیه، اینکه طرف آیا برمیگردد یا برنمیگردد. حالا چجوری باید افسر تشخیص بده؟ یکی از راهاش اینه که حالا برای خودشون قاعده گذاشتن کنه. هر کسی هیچ جایی نرفته، تو در طول عمرش هیچ جایی نرفته، حالا جوون نیست که هیچ جا هم نرفته، خب شانس این که پاشه، یعنی این رو برای پناهندگی یا برای آمدن و ماندن غیرقانونی در نظر گرفته باشه، خب زیاده. اما اگر که نه، حالا یک پدر مادری است که هیچ جا هم نرفته، میخواد بیاد خواهرش خونه پدر بچه‌شو ببینه، بعیده که این رو به عنوان یک شرط ازش بگیرن. ضمن این که وقتی که دارن کسی رو رد میکنن خیلی راستش حساب شده و دقیق و با مطالعه ور نمیدونن این رو تیک بزنن. یه دفعه دیدی سه تاش تیک زده که مثلا دو تاش کاملا احمقانه است و مدارکش بوده. مثلا در یک کیسی من دیدم که در سرمایه گذاری رو که الان میلیون ها دلار به سیستم اعلام کرده و اصلا حساب بانکیش هم حساب بانکی پروپیمونی هست رو جز تیکایی که زده بودن نوشته بودن پول کافی برای آمدن ندارد، unsufficient funds. خب این معنیش اینه که اصلا این بررسی نشده. حالا گذشته از این مواردی که به این ترتیب و سرسری و بدون گذاشتن وقت از طرف افسر دچار حالا مشکلاتی میشه، از اینا که بگذریم، به طور کلی این منطقی هست که اگر کسی یک سفر اروپایی بره شانسش بیشتره، به خاطر اینکه اگر این میخواست بره اونجا پناهنده بشه، خب دفعه اول رفت و تنهاش، اگر میخواست بره یعنی دنبال این هست که بیاد کانادا بمونه، خب اون دفعه که رفت اروپا هم مونده بود. این رو به عنوان یک دلیل فرعی برای اینکه شخص، برای اگه خواهرتون فکر میکنید که میخواد شانس بیشتری داشته باشه این کار رو بکنن، ولی معنیش این نیست که داشتن یک شنگن جز قانون هست و هر کسی شنگن ندارد پس بهش نمیدهیم، این چنین چیزی نیست. خب سهند میگه که این جانب در ماه آگست 2016 به عنوان نیروی متخصص کبک ثبت نام کردم، در ضمن سابقه کاری خود رو تا آن زمان وارد کردم و ثبت نام نهایی رو انجام دادم، اما اکنون که باید به روز نسانی کنم و سبب کاری جدید خوده که باید تاریخ ثبت نهایی صورت گرفته از ثبت نهایی کنم، سیستم خطا میدهد دیگه. این رو نمیدونم، بایستی که ببینیم اگر موکل ما بودید که اینکه سیستم خطا میده به ده ها دلیل ممکن است که سیستم خطا بدهد و قابل این الان سوال قابل پاسخی نیست. میتونید ایمیل بزنید با حالا اون عکس اسکرین شات بگیرید و حالا تو کمکتون کنیم که ببینید مشکلتون چی هست. ایمیل بزنید، اسکرین شات هم بذارید و بعد نظرمون رو بگیم. خب حسنی اس نقطه حسنی میگه که چقدر احتمال داره این فرم ارزیابی امتیازمون تو سایت با ارزیابی اداره مهاجرت کانادا اختلاف داشته باشه؟ توی سایت ما منظورتون اکسپرس انتری دیگه، چون ما فقط یه دونه فرم ارزیابی داریم در اکسپرس انتری، یعنی که به شما تعداد امتیاز رو میده که خب کاملا دقیقه، کاملا بر اساس مقررات اعلام شده است و هیچ اختلافی نمیتونه داشته باشه با اون امتیازی که شما در سیستم خواهید گرفت. در مورد سیستم دیگه ما سیستم اتوماتیک امتیاز دهی نداریم. اگر منظورتون سایت اداره مهاجرت هست که یه ارزیابی اولیه میکنن، اون دیگه مسئولش من نیستم، شان قاعدتا نباید اشکالی پیش بیاد. پرناز میگه که در رابطه با پرونده های 2015 کاغذی یکم اطلاعاتی به ما بدین تا هم اطلاعنامه گرفتیم. خب چه اطلاعاتی بدم وقتی هنوز شروع نکردم که رسیدگی بکنند؟ احتمالا بعدم دیدید که صحبت از بهار شد. بهار هم البته خب تا ماه جون ادامه دارد، امیدوارم که اتفاق بیفته. میگن که مسعودش خیلی طولانیه. میگن من فرم ارزیابی رو پر کردم برای فدرال رو بهم پیشنهاد کردن و امتیازم بوده 420 هست. اوکی، در سیستم اکسپرس سنتری من سایت سیسوری که شکرم به شما رو در لیست اشتها نیست، میخواستم بدونم اپلای کنم یا خرخصت برادر من کی به شما گفته که واسه رشته شما در لیست رشته ها باشه؟ کدوم رشته ها؟ 420 خیلی خوبه، برید قرارداد ببندید، کارتون انجام بدید تا فرصت هست. دیبا میگه که قانون 3 سال از کی اجرایی میشه؟ آیا مدت 6 ماه خاک کانادا هر سال اقامت نقض شده یا خیر؟ بله، اینکه شما باید حتما 6 ماه در خاک کانادا میمانده اید و فلان نقض شده است. اینکه از کی اجرایی میشه، مراحل اداریش باید طی بشه، یه تغییرات کوچولویی هم سنا داده که اونا هم تو پارلمان باید تصویب بشه، بعد میریم انشالله که همین کارش انجام میشه. خب برگردیم به فیسبوکی‌های عزیز که فکر می‌کنم دوستان بنز کافی شیر نکردن. ما کمتر از معمول بیننده داریم، بیننده‌های ما باستی روی نزدیک 100 باشن، الان روی 40 و چند و 50. میگن که قانون اسلامیه، میگن آیا قانونی به نام پی آر دائم برای همسر کسی که سیتیزن هست وجود دارد یا خیر؟ خیر، هیچ پی آر دائمی نداریم. ببینید به تعبیر پی آر برای همه دائم هست، یعنی اقامت دائم، استاتوس پرمننت رزیدنسی پرمننت، یعنی اقامت دائم شما قید دائم دارد. خب اما شما یک به عنوان یک کسی که مقیم دائم هست یک الزام دارید. اون الزام قانونی شما چیست؟ الزام قانونی شما این هست که در 5 سال، یعنی هر زمان که دارید مرز عبور می کنید، بایستی که 2 سال در 5 سال گذشته، در 2 سال در 5 سال قبل از اون رو در کانادا بوده باشید. خب معنیش این هست، حتی یه استثناء داره برای 5 سال اول که حالا در ویدیوهای مربوطه توضیح دادیم. ظاهرا دوستان شکایت میکنن که اون ویدیوها صدا تصویرش ظاهرا خیلی خوب نیست، چون خب خیلی پیش از این گرفته شده، سیستم ما بهتر شده در ضبط، انشالله شاید اونها رو تجدید بکنیم. اما اگر اون ویدیوها رو گوش بدید متوجه میشید که در ارتباط با اقامت دائم، اقامت شما دائم هست، اما این الزام قانونی رو دارید که در هر 5 سالی که دارن اگزامین میکنند، یعنی هر زمان که از مرز رد میشید تاریخ 5 سال قبلش رو نگاه میکنن ببینن شما یا 2 سال رو بودید یا نبودید. خب در مورد همسران کسانی که سیتیزن هستند هم همینه، منتها زمانهایی رو که این آقای پی آر یا خانم پی آر داره در خارج از کانادا با همسر کاناداییش میگذرونه رو هم جز اون 730 روز حساب میکنن. پس ما قانون پی آر دائم، یعنی تصور شما اینه که یک اقامت دائمی است که هیچ الزام قانونی ندارد، نداریم. همه اونها الزام قانونی رو دارن، چه همسر باشد چه نباشد. فقط یک استثنا وجود داره در مورد همسری که همسر کانادایی دارد، برای فردی که همسر کانادایی داره که اون روزی که با ایشون هم در خارج از کانادا هست شمرده می شود. این تنها تفاوت هست و تفاوت دیگه‌ای وجود نداره. و ضمن این که این زمانهایی رو که این همسر عزیز با همسر کاناداییش در خارج از کشور میگذرونه به درد سیتیزنشیپش نمیخوره. این یک باز نکته است که بایستی توجه. خب مسعود وفایی با سوال کرده همیشه دلیل ترابل استوری یا پرپس آف ترابل بوده در حالی که بار سوم از داخل اروپا اپلیکن و الان از 11 ماه اقامت در سوئد باز هم میکنن گرفتن ویزه ویزیتوری ندارم هنوز برای ثبت پرونده مهاجرتی. دفعه سوم شما تأثیر دفعه اول دوم بوده، یعنی کسی که رد میکنه برای خیلی از افسران خب نگاه میکنه این دوبار سابقه رد داره، سعی میکنه که باز رد بکنه. برای اینکه پیش خودش میگه لابد دلیلی داشته که قبلی ها رد کردن، یا چیزی دیدن که من ندیدم. حتی اونایی هم که به این جنبندی نمیرسن که رد کنن یه همچین قصه بینشون هست. به ندرت میشود که یک پرونده که یک دو بار مثلا روش ریجکتی ویزا وجود داشته باشد، در دفعه سوم اقدام بکنه و ویزاشو بگیره. این اتفاق غریب است. در این جور موارد همین سعی بکنید منتظر همون ویزا اقامتیتون باشید، خیلی بهتر است. مگه اینکه بخواید درخواست آخرتون رو بکشید دادگاه فدرال رو، بخواید هزینه کنید که از اون لوپ در بیاید. معمولا وقتی تو اون لوپ رد میفته متاسفانه اینطوریست. دینا میگه که ترانسفر از کالج آمریکا به یک یونیورسیتی در کانادا چقدر احتمال گرفتن ویزا وجود داره؟ خب اگر شما این کار بکنید چرا که ندم. اگر شما هزینه های زندگی و هزینه تحصیلتون رو داشته باشید دلیلی نداره که نگیرید. هانی خدر میگه که درود بی پایان بر شما، میخواستم بدونم من میتونم برای اقامت کانادا تحصیل پسر کوچولوم که الان 3 سال نیمه هست اقامت کنم یا امکان پذیره؟ شما خیلی دیگه زود شروع کردید. همسر پسر کوچولوی شما 3 سال نیمشه، حالا کی به تحصیل برسه؟ حتی در مقطع دبستان. بعدش هم که ایشون رو اگر برش پذیرش میگه برای دبستان اومد اینجا و شما باهاشون اومدید، هیچ خاصیتی برای اقامت شما نداره. شما میتونید اینجا بیاید به عنوان آدم های اینترنشنال هزینه کنید، به مدرسه هم پول بدید، خودتون هم هزینهاتون رو بدید، بیمه هم ندید. به اقامت شما هیچ وقت کمک نمی کنه. حتی اگر به سر شما 30 سالو، یعنی به جای 3 سال و 3 ماه 33 سالش هم بود، خاصیتی نداشت. مگر اینکه پسر شما به عنوان کسی که در کانادا زندگی میکنه و حالا یا سیتیزن هست یا پی آر از مهم نیست، و درآمد کافی رو به عنوان درآمد کانادایی کسب بکند، در این صورت بله چنین شانسی وجود خواهد داشت که بتونن پدر مادرشون رو که تا اون موقع که این پسر کوچولوی شما به اون نقطه برسه، یعنی بیا تحصیلش رو بکنه و کار بگیره و اینها، فکر کنم یه 27 سالی باید صبر بکنید. شما خودتون تشریف ببرید فرم ارزیابی ما رو پر بکنید در وبسایت ما که هست campus.ca یا campus.com تکمیل بکنید و بعد اون وقت بررسی میشه. شاید خود شما امکانه دریافت اقامت داشته باشید و انقدر آینده نگری نخواهید بکنی. نوشتن که من برای همسرم گواهی عدم سوء پیشنه در سفر 2 ماه پیش به ایران صادر شد که 1 ماه در نامه ذکر شد که اعتبار دارد. هیچ مشکلی نیست، تا زمانی که شما بر نگردید ایران اون اعتبار دارد. اوکی. مستوره مقصودی میگه آیا لازم است برای درخواست ویزای موقت آنلاین پدر و مادر فرم چک لیست IMM 5484 ای زمین میشود؟ فرم چک لیست رو مگر نمیدونم، این رو بعد اینستراکشنش نگاه بکنید آیا فرم چک لیست لازمه که باشه. معمولا لازم هست ولی الان من نمیتونم دقیقا به شما بگم. توی اون اینستراکشن اگر لازم باشه خب نوشتن که لازم هست، فکر میکنم ما میذاریم ولی خب من حضور ذهن ندارم. روح الله مافی میگه که میتوان از کانادا بدل که با ویزای ویزیت خانواده برای کانادا شیم درخواست ویزای تحصیلی بدهیم؟ درخواست ویزای تحصیلی، درخواست ویزای کار همیشه واسه از در خارج از کانادا پروسس بشه. شما میتونید وقتی مثلا با ویزای موقت اینجا هستید برید در یک دانشگاهی پذیرش بگیرید و اگر بهتون پذیرش دادن درخواست استادی پرمیت بکنید، ولی اون استادی پرمیت رو وقتی درخواست میدید باز بعد برید خارج از کانادا انگشت نگاری بشید و اون منتظر بشید جواب بیاد و پاشید بیاد. البته اگه ویزاتون معتبر باشه. برای این به درد کسانی میخوره که ویزای معتبر مالتی دارند و میتونن برن و بیان، برای میرن دوباره انگشت نگاری میشن برمیگردن منتظر میشن استادی پرمیتشون بیاد. حالا اینکه چقدر انگشت نگاری لازم است میدونم احمقانه است، ولی اینطوریه دیگه. تا تو اون اتفاق نیفته این به جریان نمیفته. خب برابر این بله، به شرط اینکه شما ویزاتون مالتی باشه و بتونید این کار رو انجام بدید. البته این گارانتی نداره که حتما به شما به این گارت دقیقت استدی پرمیتی همون ویزای تحصیلی به شما رو میدن. هانی هم از من تشکر کرده، من ممنونم. حمید آریا میگه اگر جامعه رو همونند یک مجتمع ساختمانی و علم و دانش رو مثل سیمان فرض کنیم، بنده حاضر به تایید زندگی در ساختمانی با فونداسیون گچ و خاک نیستم. من اصلا متوجه فرمایش شما نیستم. بعد جامعه رو همونند یک مجتمع ساختمانی و علم و دانش رو مثل سیمان فرض کنیم در تایید زندگی در خوب. خیلی ایده خوبیه. بله بله بله، اینم نظر آقای حمید آریاس. ربطش رو خیلی نمیفهمم چون دیگه نوشتن. لادن اخگر میگه که تشکر فرام از شما، برای راهنمایی دختر 25 ساله دارم و دوره 2 ساله کالج در رشته تکنسن فارمستان نیروگاه تک ماه دیگه تموم میکنه. آیا در کدام استان کار کنه؟ زودتر پی آر و اقامتش رو میتونه بگیره. طبیعتاً در کبک اگر کار کنه بهتر، سریعتر میتونه کار بکنه. خوب بود اصلا این رشتهش رو همین اومد در کبک میخون، چون کسی همین رشته رو بخواند اگر تا شرطش دقیقا داشته باشه، یعنی 1850 ساعت رو پر بکنه، میتونست با همون خواندن اون درس بعدم بیاد اقامت بگیره و به کار کردن که بعدم. لادن میگه و الان خواستن در داروخانه شروع به کار کنه ولی بیمه نمیدن. اشکالی نداره. بیمه نمیدن یعنی چی؟ متوجه نمیشم منظورتون رو. ولی اگر که کسی بخواد، یعنی رسما اگر یه وقت هست که داره کارآموزی میکنه، این کارآموزی این کار حساب نمیشه، بخشی از فارماسی در حقیقت اون پروگرامشه. اما اگر کسی داره کار میکند، کار کردن یعنی اینکه شما به عنوان کارمند یه مجموعه داری کار میکنی و حقوق میگیری، اگر چنین چیزی باشد اون وقت مشکلی نیست. من بیمه نمی کنن معنی نمیده. یعنی چی بیمه نمی کنن؟ اینجا چیزی به اسم آپشن نیست بیمه می کنن یا نمی کنن. یا طرف کارمند هست، روی پیرول هست و بیمه بیکاری و همینا رو داره یا نیست. اگر نیست یعنی کارآموز، یعنی اون دیگه کارمند حساب نمیشه و کار حساب نمیشه واسش. خب بیام اینستاگرامی های عزیز، 22 نفر منتظر. سامان یا سم نمیدونم، احتمالاً سم نظری یا هم چیزی، آقا احتمالاً سم دیگه. من مدرک آپدیتم رو 2 ماه فرستادم اما زنگی نزدم. آیا لازم زنگ بزنم یا خیر؟ زنگ زدن هیچ وقت ضرر نداره، بزنید. شرط جدید اکسپرس انتری در تو با آیلتس چی هست؟ شرط جدید اکسپرس انتری در تو با آیلتس، شرایط اکسپرس انتری عوض نشده. شما باید مینیمم 6 رو بگیرید. تغییری که در اکسپرس انتری داشتیم که در ارتباط با امتیاز خواهر برادر بود، یکم در ارتباط با اینکه اگر کسی فرانسه زبان هست شرایط بهتری رو داشت و خب امتیاز اضافه می گرفت. یعنی شما اگر 4 تا B2 بتونید داشته باشید و بعد آیلتس هم داشته باشید، با بسته اینکه آیلتستون چی هست، چند هست، امتیاز مناسبی رو اضافه تر از دیگران می گیرید. نوشتن که از موکلین ما هستند، DAWSH. من قبل از که سوال ایشون رو بخونم اعلام میکنم که دوستان عزیز، موکل راه ارتباطی ما با موکلین این نیست. یعنی در فضای آنلاین طرح سوال یا حتی مثلا سوال کردن روی وبسایت، اینها شما باید ایمیل بزنید که وقتی ما پاسخ میدیم مسئولیتش رو هم بتونیم به عهده داشته باشیم و در سوابقتون هم بماند، ضمن اینکه مجبور نباشیم در ارتباط با شما در ارتباط با پروندهتون حرفی بزنید که نباید در پابلیک بشه و اون نقض اون کانفیدنشیالیتی بشه. هم ما چون ما موظفیم به حفظ اسرار شما و اینجوری خب ممکنه که یک کمی محدودیت داشته باشیم. بنابراین من سوالتون رو میخونم، پاسخ هم میدم، ولی خواهشم از شما و همه موکلین عزیز دیگه هست این که هست که شما اگر سوالی دارید حتما ایمیل بزنید به ali@canpars.ca یا ali@parscanada.com و ما در خدمتون هستیم، چون اون جواب رو آفیشال میگیرید. نوشتن که از موکلین شما هستم، مدارک آپدیت کبک فرستادم، بعد از کسر امتیاز هم 62 هستم بدون فرانسوی، واقعا شانس قبولی دارم؟ چقدر بعد از آپدیت میاد معمولا؟ اینکه چقدر راجع به زمان اصلا نمیتونم صحبت بکنم دوست عزیز من، ولی خب چرا که نه، چرا شانس قبولی نداشته باشید. نوید میگه، نوید توکلی، وقتتون بخیر. خواستم بپرسم زمانی که درخواست میکنیم برای امتحان سیزیدنشیپ، اگر تا زمانی که جواب آزمون بیاد خارج از کانادا باشیم ایرادی داره؟ نه لزوما. ببینید معمولا فقط اشکالش اینه که یه وقتایی شورت نوتیس میدن و کسی هم که همش خارج بوده گاهی اوقات به این که واقعا اون زمانهایی رو که در کانادا اعلام کرده بوده واقعا بوده رو یکم بهش شک میکنن و خیلی وقتا ازشون ادیشنال داکیومنت میخوان، یکم پروسشون رو طولانی میکنن و اینها، متوجهم. و بنابراین توصیه من اینه که بمانید، امتحاناتتون رو بدید، امتحان سیزنشپتون رو بدید، هم کار بکنید بعد برید. اما اگه کسی واقعا بخواد بره هیچ ایراد قانونی ندارد، چون شما وقتی اون 3 سال رو بوده اید دیگه در برای اپلای کردن مشکل نداشت و حقتون بوده که بگیرید. یاسی میگه برای خواهرم میخوام دعوتنامه بدم ولی تا به حال ویزای شنگن نداشته. اگه گفتم جوابتون رو دادم خانم یاسی، ویزای شنگن گفتم اجباری نیست، ولی معنیشم و دلیلشم گفتم که چرا گاهی اوقات توصیه میکنن که هم چیزی رو داشته باشه. یه میان برنامه یه فکر میکنم دو سه دقیقه ای خواهیم داشت و من باز با شما خواهم بود. در بازگشت من دو تا موضوع رو با راجبش صحبت خواهم کرد، یکی در ارتباط با بحث از دست دادن پی آر و اتفاقاتی که بعدش میفته اگه کسی پی آرش از دست بده، و ارتباط با دقیقت حالا دادگاه مهاجرتی در برای اپیل، و یک کیس دیگر رو هم براتون تعریف خواهم کرد در ارتباط با همین بحث سیتیزنشیپ، و یک نکته ای هم در ارتباط با ویزای همسران صحبت خواهیم کرد. این میان برنامه رو داشته باشید، در خدمت شما هستم تا دقایق دیگر. خب این دوست ما خانم لادن در فیسبوک ادامه دادن راجع به همون دخترشون که نوشته بودن که در داروخانه شروع گفتن کار بکنه، حقوق هم میده ولی بیمه نمیکنه. آخه اصلا معنی نمیده همچی چیزی خانم لادن، نمیشه مگر اینکه بهش دارن غیر قانونی و پول کش میدن، یعنی زیر میزی دارن میدن، در این صورت اصلا هیچ بیمه اینجا چیزی جدای از چیزی نیست که کسی آپشن داشته باشه که کارفرمای بگه من چطور بیمه میکنم یا نمیکنم، یعنی یا من دارم به پول کش میدم و خیر قانونی نیست، یا اینکه من به شما کارمند من هستید، مدارکش برای دولت میده و به طور طبیعی هم تحت پوشش بیمه بازنشستگی اینها هست. خب حسام ایکه میگه سلام، در مورد سیتیزنشیپ نیو رولز آپدیتی هست که حدوداً کی اجرا میشه؟ نه ولی زیاد طول نمیکشه. محسن میگه که من به شخص آمدنم به کانادا و مقدامیز بودن پروندم رو به بند منظورشون هست آقای مختاری و گروهشون مدیون هستم. زنده با تو، درود، مرسی. محسن میرطاهری عزیز خیلی لطف دارید به ما، ما فقط انجام وظیفه میکنیم. مسعود وفایی میگه برای متخصص فدرال مصاحبه هم دارد؟ نه لزومن، میگیم نه لزومن برای اینکه خب قاعدتا ندارد، اما در هر پرونده‌ای، در هر کاتگوری، در هر کدوم از این کاتگوری ها اگر بخوان حق دارن با شما مصاحبه امنیتی بکنن، و از این جهت نمیشه گفت هیچ وقت قطعا مصاحبه ندارید، ما نمیتونیم بگیم. و مسیح صادقی میگه که برای کسی که در اونتاریو فارغ التحصیل شده و مشغول به کاره چقدر طول میکشه تا پی آر بگیره؟ ممکنه خیلی طول بکشه که پی آر بگیره، برای اینکه اونتاریو لزوما برنامه باز مناسب همیشه نداره و بایستی که CIC از طریق CEC اقدام بکنید توی پروسه اکسپرس انتری، که چقدر طول میکشه واقعا معلوم نیست وضعیت چه باشه. خب در اینستاگرام دوستان عزیز اینستاگرامی ما یاسی رو که جوابش رو دادم، دیبا میگه که با سلام، قانون 6 ماه اقامت در کانادا در سال هنوز برقرار؟ خیر خیر خیر، عرض کردم دیبا جان، اون منتفی شد و تمام اون اتفاقات هارپری که افتاده بود اینها جمع و جور شد. دوست عزیزی هم داره تون تون لایک میکنه اینستاگرام، نمیدونم کی هست. خب ام رضا میگه که برنامه من پروژه که به اقدام کردم سابمیت شدم، فایلنامه گرفتم، پول واسه بررسی پرونده هم دادم، الان زمان آپدیت شده، امتیاز بندی تغییر کرده، ولی امتیاز کم آوردن، فرصت برای امتحان آیلتس ندارم، چیکار باید بکنم؟ اولا که آقای رضا، این که بعد از آپدیت دوباره فرصت میدهند، ممکن است بدهند، ممکن است ندهند، قاعدتا میدهند، اما من به شما و امثال شما توصیه‌ام این هست که اکیدم این هست که حتما در این شکایتی که داره ارگانایز میشه در استادش کمپارس و در استاد خوشفو و اساسیه داره اجرا میشه، حتما شرکت بکنید، و چون شما هم در تاثیر این تصمیم قرار میگیرید، توصیه میکنم که مقالای ما رو در این ارتباط در سایت پارس کانادا بخوانید و فراخوان مربوط به شکایت رو هم ببینید و مطابق اون عمل بکنید. برای کسی مثل شما اون شکایت بسیار شکایت مناسبی است و به شدت میتونه باعث بشه که مانع از تضییع حقتون بشه. نوشتن که در ادامه سوال هفته قبل درخواست ویزای توریستی برای کل خانواده در زمانی که CSQ تایید شده قبل از درخواست فدرال باعث رد شدن درخواست ویزای توریستی نمی شود. شنگن مالتیپل استافر. خب شما تا قبل از اگر فقط CSQ دارید میتونه رفلکت رو پرونده شما نداشته باشد، ولی در هر صورت بستگی داره که پرونده چجوری باشد. یعنی گاهی اوقات بحث ما این که من در پروسه مهاجرت هستم اثر زیادی رو داره، گاهی اوقات کمتر، بستگی به افسر داره، بستگی خیلی خیلی موارد هست در ارتباط با گرفتن ویزا که واقعا قابل پیش بینی نیست. این چیزیه که میتونم بهتون مفتون قطعی بگم. هزینه مقطع ارشد برای رشته مهندسی چقدر حدوداً؟ این رو لیلی گفته. ببینید شما برای تحصیل در کانادا یه مینیموم سالی $15,000 رو برای دانشگاه در نظر بگیرید. برای اکسپرس انتری آیلتس چند باید باشد؟ بستگی داره که شما چقدر امتیاز لازم داشته باشید. مینیموم باید 6 باشه. یعنی در همه کامپوننتاتون باید 6 بگیرید. خانم آنی 1-2-1-3-14. خب سم فرمودند من مدارک تابته دو ماه پیش فرستادم، تماس نگرفت، سوالتون تکراریه، جواب دادم. سم عزیزم شما تماس بگیرید، ضرر ندارد. لیلی میگه که آیا در صورت پذیرش در مقطع ارشد و بعد از آن گرفتن اقامت همسرم هم میتونه بیاد و به اون هم اقامت میدند؟ بله خب شما وقتی اقامت بگیرید به همسرتون هم اقامت میدهند. فقط حواستون باشه که شما در هر مقطعی اعلام بکنید که همسر دارید، چون بعضی دوستان این داشتن همسر رو فکر میکنن خب چیز مهمی نیست، ذکر نمیکنن، یه فکر میکنن او نکنه به اون تویزا بدن. از این حالا راجع مثل میس رپرزنتیشن و اظهار خلاف واقع صحبت خواهیم کرد که باز امروز شاید بهش برسیم. امروز هنوز یک رو به دیگه از وقت رسمیمون داریم، گاهی اوقات ما یکم بیشتر حرف میزنیم. نرسن که آیا اگر در پرونده کبک سابمیت انجام شده باشه، فایل نامه گرفته شده باشه و از اینه برسن پرداخت، شانس تغییر امتیاز شامل تغییر امتیاز جدید می شود؟ بله بله که می شود. بله همه تقریبا همه پرونده های باز مشمول تغییرات می شود. اگر که این تغییرات باعث میشه که شما امتیازتون خیلی کم بشه، حتما به اون شکایت ما بپیوندید. در مورد شکایت هم در سایت parscanada.com بخونید. در مورد اکسپرس انتری بیشتر توضیح بدید. ببینید اینجا کلاس درس حقوق نیست که من بشینم راجع به یک برنامه مهاجرتی توضیح بدم، مگر اینکه آیا ویدیوی قرار شده در اون ارتباط باشد. اگر من بخوام در یک لحظه که شما از من پرسید اکسپرس انتری توضیح بدم، توضیحات من ممکنه خیلی مفید نباشه، چون ممکنه کافی نباشه برای شما و کامل. برای اینکه در این مورد اکسپرس انتری بدونید، تشویق در سایت ما campus.com در بخش اکسپرس انتری مطالب رو بخونید. به طور اجمال بهتون میگم سیستم اکسپرس انتری برنامه مهاجرتی نیست، یک سیستمی است که برای 3 برنامه مهاجرتی فدرال از جمله نیروی متخصص فدرال پرونده میگیره. خب بله خب میگن که از همکارانتون فرمودن که ما شرط سازکاشون رو برای مهاجرت داریم و بین 6 ماه تا 1 سال تو میگه تا فروز ویزای زمان چقدر واقعی قابل برنامه ریزی است. هیچ زمان قابل برنامه ریزی نیست. این واقعی است به خاطر اینکه به دلیل تجربه پیشین به شما میگن که اینقدر طول کشیده پیش از این. اما اینکه چقدر قابل برنامه ریزی باشد است، هیچ اصلا قابل برنامه ریزی نیست. برای اینکه هر چیزی میتونه مثل مثال بهتون بزنم، پرونده های نیروی متخصص کبک تا سال 2008 یا حتی 2009 خب 6 ماهه جواب می گرفت. یعنی از زمانی که فایل می شد تا زمانی که ویزا می گرفتن بین 6 ماه 9 ماه دیگه مکسیموم 1 سال طرف ویزا می گرفت می اومد. این رویه از سالها پیش ادامه داشت. 2006 و 5 و 4 و 7 و اونم همه همونجوری بود. اما از سال 2010 به بعد خب یه دفعه الان یه عده 4 ساله و حتی بعضیا 5 ساله آمدن. حالا دوباره روند برگشته. الان امید 2 ساله وجود دارد. کسایی که الان اقدام میکنن 2 ساله این اتفاق براشون بیفته. بنابراین هیچ قابل پیش بینی نیست. ممکنه اینه که الان اقدام میکنن مثلا یه دفعه پروندهشون بیا دوباره روی همون رنجش 9 ماه. کسی نمیدونه. ولی به هر حال در مورد زمان اون چیزی که دفتر ما، من، هر کسی دیگه به شما میگه حاصل تجربه های پیشینه و هیچ تعهدی روش نیست و توصیه برنامه ریز روی اونها را هم بهتون نمی کنیم. آیا شما برای کسانی که نرگس میگه برای شما که ویزای 5 ساله دارن میتونید از طریق شغل اقامت بگیرید؟ من فوق لیسانس مدیریت بازرگانی دارم، 16 سال سابقه کار در بانک. شما وقتتون رو تلف میکنید خانم با ویزای 5 ساله. شما داشتن اون ویزا و نداشتنش یکی هست. شغل گرفتن هم به این سادگی نیست. فوق لیسانس مدیریت بازرگانی هیچ در حقیقت همچین به نظر من سیگنیفیکنت نیست، چیز خاصی نیست که الله خیلی امید داشته باشید که یک کارفرمای کانادایی به خوب خودش رو با آتش آب آتش بزنه و شما علمایه بگیره که شما بتونید اقامت بگیرید. نه، ما این کارو نمی کنیم. کسی دیگه این کارو نخواهد کرد جز اونایی که میخوان پولتون رو بگیرن و کاری هم در نهایت نکنن و امیدی هم نداشته باشید. شما به جای این کار برید فرم ارزیابی رایگان رو توی سایت ما پر بکنید، به طور اصولی اقامتتون رو از طریق نیروی متخصص بگیرید، تشریف بیارید. لطفاً در مورد اقامت دائم ویژه هنرمندان توضیح بدید. باز اقامت دائم ویژه هنرمندان وجود ندارد. یک برنامه است به اسم خوداشتغالی یا خویشفرمایی در برنامه فدرال که خب هنرمندان یک گروه هستند که میتونن در اون اقدام بکنن. خوداشتغال کسی است که 2 سال در 5 سال گذشته از طریق خوداشتغالی درآمد کافی کسب کرده، یعنی درآمدی که برای زندگی کافی بوده، یعنی از اون طریق امرار معاش کرده و باید ثابت بشود که بعد از این که تشریف آورد در کانادا هم میتونه به همین ترتیب و قانع بکنه سیستم رو که میتونه به همین ترتیب خودش رو اداره بکنه. خب این جزئیات زیادی رو داره. اگر شما هنرمندی هستید که مایلید در این ارتباط وضعیتون بررسی بشود، لطف بکنید فرم ارزیابی رو در سایت ما پر بکنید و ما در خدمتتون هستیم. نشان در مورد پروفایل کبک، سابقه کار بدون بیمه رو بیمه در پروفایل وارد کردیم، آیا مشکلی ایجاد می‌شود؟ سابقه کار بدون بیمه امتیاز نمی‌گیره، ولی اینکه واردش کردید اشکالی ایجاد نمی‌شود. در یه مقطعی کبک برای کم کردن پرونده‌ها و بهانه‌هایی که افسران نواردی رو آورده بود، حتی افسران نوارد عمدی، که اینها فقط کارشون این بود که تونتون یه ایرادی پیدا کنن رو پرونده ها که بزننشون کنار. از جمله ایرادهی که مثلا میگرفتن این بود که طرف یه سابقه کار داره، آقا شما بیمه نداری برای این سابقه کار، پس من ردت میکنم، در حالی که اون سابقه کار هیچ امتیازی به پرونده نمیداد. و این اتفاقا زیاد افتاده در کبک، ولی بعید میدونم از این به بعد چنین اتفاقی بیفته. درباره 5 سال اول اقامت پیار میشه لطف کنید توضیح بدید چه تفاوتی دارد؟ خانم دکتر رویا ایکی. خانم دکتر رویا، 5 سال اول چه فرقی داره؟ فرق زیادی نداره، فقط یکی. شما بایستی در 5 سال 2 سال رو پر بکنید و این قاعده هر زمان که از شما از مرز رد میشید وجود دارد. یعنی هر زمان که از مرز رد میشید بایستی در 5 سال قبل از اون تاریخ، مهم نیست که کارتتون چقدر اعتبار داره، مهم نیست، اصلا هیچ اهمیتی نداره، در 5 سال قبل از اون تاریخ بایستی 2 سال رو در کانادا بوده باشید. کسانی که در 5 سال اول اقامتشون در کانادا هستند، اینها رو اگر فرض بکنید داره از مرز رد میشه در سال دوم و طبیعتاً در 5 سال قبل 2 سال رو در کانادا نبوده است، اینها به عنوان استثناء نگاه میکنن تا سالگرد 5 سالگی حضورشون در کانادا وضعیتشون چی هست، آیا امکان این که این 2 سال رو پر بکنند رو دارن یا ندارن. اگر دارن برشون مشکلی پیش نمیاد. مثال بزن، مثلا اگر کسی در سال 4 اقامتش هست، یعنی از روزی که لند کرده تا الان که داره وارد کانادا میشه بعد از یک مسافرتی که حالا هر جا رفته داره برمیگرده، سال 4 سال گذشته. خب ایشون قبل از این، یعنی تو این فاصله 4 ساله 1 سال رو کانادا بوده، یعنی سال اول رو مونده بعد رفته، 3 سال نبوده، الان سال 4، یعنی هنوز وارد سال 5 نشده، قبل از سال 5 وارد شد. ایشون وقتی که میره پیش افسر، افسر نگاه میکنه که خب 1 سال بوده، از اینجا به بعد هم تا قبل از 5 سالگی در حقیقت سالگرد 5 سالگی لندینگش میتونه اگر در کانادا بمونه اون دو سال رو تکمیل بکنه. این استثناست، یعنی اینکه نگاه میکنن به باقی مانده دوره 5 ساله اول. حالا اگر ایشون به جای اینکه، پس این مشکلی نداره، حالا اگر ایشون اومد به جای اینکه قبل از ورود به 1 سال کامل بوده، 3 سال نبوده، حالا در 6 ماه مونده به سالگرد 5 سالگی حضورش در کانادا، خب دقت کنید 6 ماه مونده که سالگرد حضورش بشه 5، یعنی 5 سالگی لندینگش، اولین ورودش، اگر این آدم انقدر طول بده که در یه همچین مقطعی وارد بشه، وقتی افسر داره حساب کتاب میکنه میبینه که خب 1 سال رو ایشون قبلا بوده، ولی تا سالگرد 5 سالگی حضورش، اولین حضورش در کانادا، فقط 6 ماه مونده، که اون 6 ماه رو هم اگر در نظر بگیره با این 1 سالی که قبلا بوده، شو 1.5 سال میشه کمتر از 2 سال. پس به ایشون میگه که ببخشید من به شما باید دیپارچر اوردر بدم، یعنی یک برگه ای رو بهشون میده، سری فورمر بهشون میده، معلوم میگه که خیلی خوب شما الزام اقامتیتون رو رعایت نکردید و بهشون فرصت میده که از کانادا خارج بشه. ظرف 1 ماه ایشون میتونه از این دیپارچر اوردری که گرفته اپیل کنه، درخواست تجدید نظر بکنه از این تصمیمی که افسر محترم گرفته، که حالا پا میشه میاد دفتر ما، ما درخواستشون میدیم و بعد داستان داره دیگه، 1-2-3 سال یا حتی 4 سال هم بعد منتظر بشه تا اون دادگاه انجام بشود و بعد حالا آیا بشود و آیا نشود بعد از اون 3-4 سال، که همیشه حالا ضمن این که کلی هم باید هزینه بکنه. اینه که به این توجه بکنید. پس اونایی که تفاوتش فقط اینه که این فرصت رو به شما داده اند که این بخش باقی مانده از 5 سالگی لندینگتون رو هم حساب بکنه. امیدوارم جوابتون گرفته باشید خانم دکتر رو، یا اگر گرفتید بنویسید که گرفتید، چون معمولا دوستان دقت کافی نمی‌کنن. و این ویدیو رو میتونید دوباره در فیسبوک ببینید، حتی در پرنیان تیوی هم میتونید ببینید. خب یه چند تا سوال مونده توی اینستاگرام که باید جواب داده بشه، ولی اشکال اینه که ما سر 1 ساعت مجبوریم اینستاگرام رو قطع بکنیم و باز وصل بکنیم و این دوستان الان بالا سر دستگاه وایستادن آمادن که این دویمه رو بزنن که قطع بشین، ولی ما بلافاصله خواهیم آمد. دوستانی که جوابشون رو من ندادم و از زحمت بکشن و دوباره این رو دوباره پر بکنند، دوباره میگم پر کنند، دوباره از سوالشون رو تو اینستاگرام مطرح بکنن، من تا دکتر رویا که سوال کرده به راجب خصوصیت 5 سال اول جواب دادم و بقیه رو چون تعدادشون زیاد هست ترجمه کردم که قطع بکنیم، دوباره بحث بکنیم و دوستان علاقمند دوباره سوالشون رو تایپ بکنن. با کمال شرمندگی میتونید سوالتون رو الان کپی کنید که بعدا دوباره بیاد پیست کنیم. این یک رایتی چند ثانیه‌ای رو فرصت دارید که این کار رو انجام بدید. بسیار خب، پس با اجازه شما تا زمانی که میتونن کپی پیست بکنن بذارید برقرار باشه. بله 1 دقیقه دیگه وقت داریم روی اینستاگرام. پس من 1 سال دیگه هم از اینستاگرام جواب میدم. نمیدونم دکتر رویا رو کجا داشتیم. خب 1 سال رو جواب میدم که حداقل کمتر چیز باشد. بله سوال بعدی KH الناز میگه که اگر نفر اصلی پرونده وارد خاک کانادا بشه ولی 3 سال از 5 سال رو نتونه بمونه، یا برای اقامت دارن نفرات دیگه هم مشکل ایجاد میکنه؟ به هیچ وجه. اصلا بعد از اینکه شما لند کردید فقط بعد نفر اول یا با بقیه باشه یا زودتر از بقیه باشه برای لندینگش، موقعی که لند باشه. بعد اینکه لندینگ انجام شد دیگه هیچ فرقی بین نفر اول و دوم و پنجم نیست، همه در شرایط یکسان هستن. شاید بد نباشه که برای فیسبوک هم 1 دقیقه بریم که ما هم نفسی تازه بکنیم تا اینستاگرامی ها هم برگردن. اینستاگرامی عزیز با کمال شرمندگی میریم و برمیگردیم، جایی نرید. فیسبوکی ها هم که با ما هستن با 1 میان برنامه کوتاه. ندا پرسیده بود که انگشت نگاری کجا انجام میشه، که خب انگشت نگاری میتونه در هر جایی انجام شه، اگه برای کانادا منظورتون هست در ترکیه میتونه باشه، ارمنستان میتونه باشه، ابوظبی میتونه باشه و هر جایی که مرکز وک وجود داره، VAC، و هر جایی که اینطوری هست شما میتونید کار انجام بدید. خب نوشتن که با تشکر مجدد اینشنس برگرز کمپنی میکنن، اشکالی نداره اینشنس برگر کمپنی. این که شما میگید بیمه نمیشه، اون خانم لادن، من واقعا نمیفهممش تو این سیستم، من نمیفهممش، اون برداشت شما احتمالا غلط از ماجرا. خب میلاد هاشمی میگه که من نمیدونم چرا توی فیسبوک برای ما متوجه نشم بالاخره ما هستیم یا نیستیم، اما میگه من انگلیس زندگی میکنم و بریتیش پاسپورت دارم، اگر تصمیم بگیرم بیام شرط اقامتم چطوره آقای مختاری؟ مرسی میلاد عزیز. خدمت شما بگم که هیچ تفاوتی بین شما که بریتیش پاسپورت دارید با دیگران وجود ندارد و عملا وضعیت شما مثل دیگران است. خب اینستاگرامی ها، چون ما هنوز در مورد فیسبوک خیلی وضعیتش رو نمیدونم که وضعمون چی هست، به نظرم فیسبوک اینستاگرامی ها بیشتر میپردازیم تا دوستان فیسبوک مشکلشون حل بشه. کسانی که سوالاتشون رو در اینستاگرام ما ناتمام گذاشتیم میتونن سوالاتشون رو دوباره بنویسن. نشانه بهتر نیست. خانم الناز میگه که آیا بهتر نیست جای تمدید آیلتس اکسپایر شده و دستاب میتونه پرونده که یک آزمون فرانسه بدیم؟ خب بله، اگر شما آزمون فرانسه بتونید بدید قطعا بهتر است. مسعود، همون آقایی که مسعودند، مسعود تن خالی نیستند، میفرمایند که من امتیازم بالاست در اکسپرس، ولی بعدش که بعد برنامه نیمه متخصص فدرال 60% امتیاز داشته باشم به 23 نمره ملک تحصیل نیاز دارم، ولی یک لیست در سی آی سی دیدم که عنوان توش نبود. در سی آی سی هیچ لیستی نیست که رشته مشخصی رو من در حقیقت بگن نمیخوایم، یه رشته رو بگن میخوایم، یه امتیازی برای رشته های مشخص قائل باشن. اکسپرس انتری و نیروی متخصص فدرال چنین چیزی درش نیست. همه رشته ها میتونن اقدام بکنن به شرط اینکه امتیاز کافی رو در فدرال ریسکی بوکه داشته باشید. خب شما مراجعه بکنید و از خدمات مشاوره ما استفاده بکنید و در خدمت شما هستیم. درمان شد که برشتهای شما باید پزشکی و این حرفا باشد. کی گفته شما باید پزشکی و این حرفا باشد؟ شما حتما نیاز به وکیل دارید دوست عزیز. دی نوشتن که بعد از آپلود مدارک اکسپرس انتری چه مرحله دیگه ای باید انجام شود؟ چقدر زمان میبره تا مرحله دریافت ویزا برسه؟ خب اینجوری نیست که شما اولا که اکسپرس انتری آپلود مدارک ندارد. شما فرم رو پر میکنید که پروفایلی میسازید، بعد اگر دعوتنامه گرفتید بایستی که مدارکتون رو ظرف 3 ماه برای ویزا آفیس بفرستید. پس همه چی بستگی داره که شما چقدر امتیاز در اکسپرس انتری دارید و چقدر شانس این رو دارید که امتیازتون در بررسی بشود در اکسپرس انتری. خب عبدالیزاده نوشته که در هنگام لندینگ در مونترال جای دریافت کارت پیا چه امتحانات سن از یک از آشنایان در مونترال اعلام کنید مشکلی وجود نخواهد آمد؟ خیر به هیچ وجه. شما اگر آدرس به درد بخوری هم ندارید میتونید ثبت بکنید، وقتی که رفتید جایی مستقر شدید، هر جا حالا مستقر شدید، و آدرس خودتون رو به صورت آنلاین وارد بکنید. خب من یک لحظه یه نکته رو بگم. من متاسفانه عرض کردم ما در استودیو مشکلی پیدا کردیم و برق استودیو قطع شد و دوستانی که بیننده برنامه ما بودند طبیعتاً یه دفعه ما رو از دست دادن. در فیسبوک سوالات زیادی هم منتظر جواب بود که این سوالات هم طبعاً از بین رفت. دوستان عزیز ما که در فیسبوک بیننده ما بودند ضمن عرض شرمندگی الان دارن دوره جمع میشن دوره هم، ولی میتونید سوالاتتون رو باز مطرح بکنید، چون سوالاتی رو که دفعه پیش مطرح کردید من الان نمیبینم، چون پست جدیدی الان اومده است و متاسفانه اینطوری است. خب پس عرض کردم کسی که لند میکنه یا همون لحظه شما آدرس دارد آدرس رو میده، اگر کبک هستید حتما آدرس باید در کبک باشد، از اون غیر کبکی رو قبول نمیکنن. اگر که آدرس ندارید یا آدرس کبکی ندارید و مثلا دارید بعد از اینکه از مونترال رفتید بخاطرش به تورنتو، صبر بکنید، هر جا که آدرس داشتید بعدا آنلاین وارد بکنید، آدرس به درد بخوری که حتما کارتتون بیاد و دست شما هم برسه. علی داوری میگه که ببخشید با مدرک ارشد برق قدرت از دانشگاه آزاد و بدون سابقه کار امیدی به پیدا کردن کار هست؟ همیشه امید به کار پیدا کردن کار هست. داشتن مدرک لزوماً حالا برای شما راهگشا نخواهد بود، بخاطر اینکه خب خیلی از دوستان مدرک رو دارن. من پریروز داشتم با یک آقایی که شرکت ساختمانی داره صحبت می‌کردم، همین ویکند قبلی روز شنبه بعد از ظهر با یکی داشتم صحبت می‌کردم. دوستان عزیز ما هست، یک شرکت خیلی موفق کانستراکشن داره، خیلی آدمی است که حالا شاید 40 45 ساله که اینجاست، خیلی دلش برای ایران و ایرانیان میتپه و خیلی دلش می‌خواد که نیروهای ایرانی رو استخدام بکنه و کار بده به بچه‌هایی که جدید میان و اینها. خب همیشه این رو میگفت. بعد یه دفعه امروز گفتش که آقای مختاری چطور میشه من با دانشگاه‌های ایران تماس بگیرم و بگم من حاضرم بیام یکمی اگر قبول کنن درس بدم و اینها؟ گفتم چطور؟ گفت برای که میان دوستان عزیز ما از با فوق لیسانس عمران و نمیدونم لیسانس عمران و با مدارک درشت از ایران پا میشن میان، اما هیچی بلد نیستن، یعنی واقعا نمیشه حتی هیچ جوری من نمیتونم روشون حساب بکنم و بعد میبینم که هیچ کاری نمیتونم با اینا بکنم جز به عنوان کارگر ساده ازشون استفاده بکنم. این آدم بسیار خوشقلبیه، آدم بسیار مثبتیه، آدمیه که دلش میخواد که کار بکنه، یه کاری بکنه برای کامیونیتی خودش، برای جامعه خودش، و من به شدت آدمیست که قبولش دارم، آدم بسیار سالمی و دیگه یعنی به لبش رسیده بود، یعنی چندین بار اومده آدم ها رو امتحان کرده، روشون حساب کرده به عنوان که او واو این الان سواد کافی داره. اگر سواد کافی دارید آقای دوست عزیز، شما ممکنه که خیلی راحت بتونید کار پیدا بکنید، اما اگر سوادتون کافی نیست حتما باید بیاید اینجا دوباره باز درس بخونید. حالا اونم که سوادشون کافی هست خوبه که باز درس بخونه، چون به هر حال باید با سیستم آشنا بشید و درس خوندن به خصوص برای جوانان به شدت توصیه میشه که حالا یک دوره هرچند کوتاه یا یک برای مدرک کانادایی بگیرن. مسعود میگه بدون سابقه کار امتیاز 420 بگیرن در اکسپرس انتری باز هم به سابقه کار نیاز هست؟ بله، سابقه کار برای نیروی متخصص فدرال که از طریق اکسپرس انتری در حقیقت پرونده میگیره الزامی است. شما اگر یک سال سابقه کار ندارید نمیتونید اکسپرس انتری اقدام بکنید. اگر هم سابقه کار دارید ولی بیمه ندارد، مثل اینه که ندارید. لب کلام. چرا امتیازش احتیاج داشته باشید؟ چرا امتیازش احتیاج نداشته باشید؟ شرط اقدام در برنامه متخصص فدرال این هست که شما یک سال سابقه کار داشته باشید. اگر نداشته باشید نمیشود. خب ما همچنان با دوستان اینستاگرامی هستیم، دوستان فیسبوکی دارن دوباره جمعشن بعد از اون مشکل فنی که پیش آمد و یک سوال هم آمده است که بهش خواهیم رسید. نمیشن یک سال منتظر بمونم به نظرتون برای بیمه؟ خب من چاره ای نداری، چون اقدامتون الان بیجاست، اقدامتون غلطه. نوشتن خانم الناس که آیا این درسته که افسرهای کبک معمولا قبول میکنه اونجا به افسرش امتیاز پرونده میشه رو معطف مسابقه میکنه برای همه پرونده ها لحاظ میکنن؟ ببینید یک آشوب یا چطوری بگم یک مسی به قول ایمری یا یک به هم ریختگی در سیستم کبک وجود داره. اخیرا در یک پرونده خیلی جالب عمل کردن، اومدند امتیازات مربوطه رو مثل امتیاز شغل، امتیاز سابقه کار، مثل سابقه کار، نمره زبان، حالا همه چیز، اما اون چه که بایستی به این طرف بدن و مدرک این رو و امتیاز رشته، همه رو اومدن بر اساس مقررات قبل از مارچ 2017 دادن. یعنی تعداد امتیاز رو به خصوص امتیاز رشتهشون خیلی موثر بوده اینجوری. از اون طرف اومدن تعداد امتیاز برای قبولی رو بر اساس قانون جدید در نظر گرفتن. این یعنی چی؟ یعنی به هم ریختگی، یک آشوب سیستمی که طرف نمیدونن اصلا، افسرش هم نمیدونن میخوان چیکار بکنن. خب بنابراین آره، این اتفاق هم پیش آمده که اومده باشن و کسی که امتیاز بیشتر میگیره اینو اعمال کنه، ولی رو اینا حساب نکنید. خب فرض شما بر بدترین حالت باشه در کبک، همیشه اینو من شما بگم. خب عبدالی زاده میگه که در مهر ماه آبان ماه قصد لندینگ داریم، اما در این زمان امکان اجاره منزل در تورنتو امکان پذیر میباشد یا فصل خاصی پیشنهاد میکنید؟ خب همیشه امکان پذیر میباشد، یه وقتایی سخت‌تر امکان پذیر میباشد، یه وقتایی آسان‌تر امکان پذیر میباشد. شما بهترین وقت برای اجاره همین حدود است، یعنی جون جولای اون طرفا. هر چقدر دیرتر بشه ممکنه که آپشن کمتری پیدا کنید. رضا میگه که من 17 سالمه قصد آمدن به کانادا دارم برای انتخاب رشته دانشگاه، میخوام که از رشته‌های مهندسی که در کانادا بهتر است و کار پیدا کردن راحت‌تر است رو انتخاب کنم. چه رشته مناسب داره؟ یعنی شما علاقه مندیتون و اینا هیچ حرفی برای گفتن نداره دوست عزیز 17 ساله ما. رشته‌های آی تی اینجا خیلی وضعش خوبه، کامپیوتر، هر چیزی که به تکنولوژی‌های جدید مربوط میشه، مهندسی پزشکی و موارد این چنینی. اون چیزی که شما نگاه بکنید اگر میخواید رشته انتخاب بکنید، ببینید آینده به چه سمتی داره پیش میره و همون مسیر است. خب نوشتن ممنون میشم سوال منو جواب بدید. خانم لاله، من دو سه بار سوال شما جواب دادم، شما بس که توجه نمی کنید، دقت ندارید. من نزدیک 10 سال است در شغل تصویر برداری هستم. نصیر ارباب ارجابی هم چیزیست. ببخشید من گاهی اوقات اسامی رو اشتباه میخونم یا اینکه خب یه کمی از روشون سریع رد میشم، به خاطر اینکه خیلی ریزه، به خصوص اینستاگرام من خوب نمیبینم. چشمم یکم یکم ایراد داره و هنوز اینکه هم نشدم، یعنی بنز کافی، بنابراین یکم مشکل دارم. من نزدیک 10 سال است که در شغل تصویر برداری و عکاسی هستم، داره سابقه اجرایی بسیار و مدرس هم هستم. مثلا خود اشتغالی میتونم اقدام کنم و دفترت شما این کار انجام میده؟ بله، حالا اجمالاً میتونم بهتون بگم که میتونین اقدام کنید، ولی بایستی که صحبت بشه با تو مدارکتون ببینیم. بله دفتر ما هم میپذیره، در خدمت شما هستیم. مثلا من یک سال منتظر موندم برای بیمه، مشکلی ندارم ولی این قوانین ترسم عوض بشه. آقای مسعود گفتن خب همیشه همین هست، شما چاره دیگه هم ندارید، الان هم الیجیبل نیستید برای اقدام. خب نوشتن که بعد از تامین کردن مدارک خواسته شده در آیتی دانشگاه دیگه برای انجام میشه، چقدر زمان میاد تا مدارک ویزا برسه؟ بعد عرض کردم راجع به زمان اصلا نمیشه پرسید، شما پرسیدید خانم لاله، من جواب دادم بهتون. شما دقت بکنید، میتونید برید توی فیسبوک ببینید کامل جواب بده. خیلی ممنون از راهنماییتون، مرسی. مرزی ESL میگه تا چه زمانی برای ثبت نام ما پروژه که یک فرصت داریم؟ تا چه زمانیش رو نمیدونم، تا زمانی که فرصت رو از شما بگیرن و ببندن، کسی نمیدونه، هیچ تاریخ اعلام نشده، ولی قبل از سابمیشن معمولا میبندن که افراد دیگه یه دوره‌ای رو وقت بدن. عقیل منفرد در فیسبوک سلام کرده، منم سلام میکنم خدمتشون. آرش مرتضوی میگه من اسمم در اومده توی یه لاتاری والدین، شما پرونده انجام میدید برای تکمیل؟ و این سوال پر آب چشمی است. بذارید چند تا سوال دیگه رو جواب بدم و بعد این رو به عنوان یه جوری میگم که ویدیوی مستقل بشه برای دوستان فنی ما که بتونن استفاده کنن. خب میگن که خب پس آرش مرتضوی منتظر باش که سوالت رو جواب بدم، چون این سوال خیلی هایی هست، خیلی دیگران هست و بایستی که توضیح بده. مرجان ابهم میگه ما واسه پرنس ادوارد اقدام کردیم، تازه رفتیم مدیکال، میخواستم بپرسم چه از زمان تا وارد کانادا بشیم؟ واقعا این زمان رو نپرسید. معمولا بعد از مدیکال اگه مشکل امنیتی نباشد شما 6 ماه بعدش میتونی ویزا بگیرید، ولی این دیگه بین 6 ماه تا 1 سال منطقی است. من با خانومم یو ان ترکیه ثبت نام کردیم، باز بحث پناهندگی است. آقای عقیل منفرد، آیا میتونم شکر شما هم همیشه برای اقامت کانادا؟ به هیچ وجه ما متاسفانه به هیچ وجه ما در حوزه پناهندگی فعالیت نداریم whatsoever. به هیچ وجه که عرض میکنم یعنی به هیچ وجه، یعنی چقدر چه در شما ترکیه باشید، چه ایران باشید، چه در افغانستان باشید، چه هر جای دنیا که باشید، اساسا هیچ چیز مرتبط با پناهندگی جز خدمات ما نیست، به هیچ وجه. همیشه هم همینطور بوده، نه اینکه این تصمیم جدید باشه. خب دوست عزیزی گفتن که من در مورد خود اشتغالی هم یه توضیح بدم. بله در مورد خود اشتغالی که عرض کردم در همین امروز، من خواهشم از شما این هست که ویدیوی قبلی رو در فیسبوک همین الان فکر کنم اویلیبل هست رو ببینید، همین امروزه، چون اون اتفاقی که افتاد و برقعت شد توی استودیوی ما باعث شد که ما دوباره مجبور بشیم برنامه لایو رو بیاریم بالا و جدیده. و در نتیجه شما میتونید اون رو ببینید. ولی به هر حال بسی دو سال در پنج سال گذشته از محل خوداشتغالی، یعنی که شما رفتید قرارداد بستید، مثلا برای تدریس هنری یا تو شما در کار تصویر برداری مثلا قرارداد بستید برای فیلم های مختلف یا حالا پروژه های مختلف، نه اینکه استخدام جایی بودید، این کار رو کردید. اگر کافی باشد درآمدتون در دو سال گذشته و این و بشود توضیح داد یا قانع کرد که شما در کانادا هم میتونید همین کار رو بکنید، شما میتونید ویزای اقامت دائم بگیرید. خب اگر قانون عوض بشود عطف به مسبق میشه، حالا هر وقت قانون عوض بشه ممکن عطف به مسبق بشود یا ممکن است هم نشود. همیشه قبل از تغییر قانون، حالا واسه کدوم قانون منظورتون هست نمیشه چیزی گفت. خب مسعود وفایی در فیسبوک میگه که آیا برنامه هست که نیاز به سابقه کار نداشته باشه به جز کبک 6 ماه میخواد؟ اولا کبک 6 ماه نمیخواد، کبک سابقه کار درش الزامی نیست، حداقل 6 ماه امتیاز داره. خب پس این رو اولا خدمت شما بگم، برنامه که نیاز به سابقه کار نداشته باشه کبکه فعلا. بالاخره مد از زمان دریافت پاسپورت کانادا 4 تا 3 تا تغییر یا بله از سنا هم تصویب شده، حالا مرحله دیگه‌اش مونده است که در خدمت شما هستن. سکوریتی چک شامل چه چکایی مشتری شهرام پرسیده، برومندی یعنی مثلا از لحاظ مالی هم چک میشه یا لحاظ شرایطی دیگه؟ سکوریتی چک یعنی کریمینال و از سکوریتی دیگه باز خودش امنیتی دیگه، یعنی کسی مشکل جرم نداشته باشه، در مرتکب جرم نشده باشه، سابقه سود جنایت نداشته باشه، کسی که از دعوای حقوقی داشته باشه، کسی ملاک نیست و اینکه اونا لازم امنیتی هم برای کانادا خطر نباشه، پس جنبه مالی نداره. خب من یک دو سال دیگه تو اینستاگرام جواب میدم و بعد میرسم به اون بحث مربوط پدر و مادر، دوستانی که فکر میکنن در لاتاری پدر و مادر برنده شدن و این قصه ها. خب نوشتن اگر با قانون فعلی سیزدن بشین بعد اینکه قانون عوض بشه بنده قانون جدید شامل حال ما میشود؟ بله، این پاسخ قطعی است، اینکه کلیت قانون سیتیزنشیپ تغییر کرده. آرش بقیش رو نمیتونم بخونم، میگم پرونده ما آنلاین هست و همسرم نفر اصلی است، برای که بکم امتیازمون هم کسی نداره، آیا بازم نیاز به بنده فرانسه مدرک بگیرم؟ دیگه اگر امتیاز کافی دارید لزومی ندارد، ولی همیشه توصیه به خواندن فرانسه و توصیه به گرفتن نامه زمان فرانسه وجود داره. نوشتن که نصیر میگه چند وقت زمان میبره برای خودش تقالی؟ من باید شرکت صحبت کردم اما شرکت معتبری نبود، متاسفانه دنبال یه شرکت معتبرم. خب پس چرا متاسفانه متاسفانه شرکت معتبره؟ ببینید در مورد زمان که خب هر کسی هر چی دلش میخواد به شما بگه، اینا همش توی سیستم قرار است رسیدگی بشه. برای من اگه شما به یه شرکتی الان دارن میگن آقا 7 ماهه برای اینکه بتونن آدما رو جذب بکنن، واقعیت اینه که شما بعد 2 سال حساب بکنید. ولی چه من که بگم شما رو 2 سال حساب بکنید، چون اون که میگه 7 ماهه شما رو من میارم، اگر کارش درست باشه واقعی بخواد انجام بده، خب طبیعتاً یه سیستمه، برای این دست من و شما نیست. شما در مهاجرت هیچ وقت روز کمتر از 2 سال برنامه ریزی نکنید. خب و آخرین سوال که در اینستاگرام جواب میدم، بعدش میخوام یک سری توضیحات راجع به بحث پدر و مادر اینها بدم و البته یک دو سال هم توی فیسبوک جواب میدیم که بعد میریم سراغ ماجرا. میگن که در هنگام لندینگ هر میزان مبلغی که امکان دارد طی مدت 2 سال به کانادا بیاورید، چند چه اعلام کنید مشکلی نیست یا محدودیت وجود دارد؟ محدودیتی وجود نداره، پرونده ما از طریق سرمایه‌گذاری. بله آقای عبدالیزاده، پرونده شما از طریق سرمایه‌گذاری کبک هست، هیچ محدودیتی هم نداره، هر برنامه دیگه هم بود همین بود، منتها باید منشأ پولتون معلوم بشه، حاصل فروش ملک است، حاصل پولی که قبلا تو بانک داشتید و اینها. و در مورد ولی پول کش ندارید توی چمدون به خودتون بیارید، این کار بسیار غیر اصولی غیر عقلایی است، حتما از طریق صراف این کارو بکنید. سپیده میگه که اسکیل ورکر در سال چند بار باز میشه؟ کدوم اسکیل ورکر؟ این منظورتون کبکه که فلان سال یک بار بوده، از استثنا پارسال 2 سال بود، 2 بار شد به خاطر اینکه نمیتونستن سیستمشون رو جمع وجور کنن. خب دیگه فیسبوک یو هم تمام میکنیم، برسیم به اون موضوع. فکر میکنید قانون اکسپرس انتری، مسعود میگه و بنفرد در سال آینده آسان‌تر خواهد شد یا پیچیده‌تر؟ همین وضعی که الان هست فکر نمیکنم اتفاق بدی براش بیفته و همینه، شرایط بهتر میشه. این روزها چون تا زمانی که دولت لیبرال هست شرایط بدتر نخواهد شد، این رو میتونم بهتون بگم. مری امن میگه که ممکن فرمود از اما تقریبا در سیزنش و از اما درخواست بودن چقدر است؟ روی یک سال بتونید حساب بکنید. کسرا پرژن میگه که من هم اسمم در اومده واسه اسپانسرش به مالدن هم که واسه پتنگ در خودم و همسرم جمعا 4 نفر توی پرونده با هم اپلای کنیم. نه نمیشه. خب و اما دوست عزیز کیم لاو میگه که من از 5 سال 3 سال رو در ایران بودم، الان 4 ماه اومدم کانادا، که میتونم برای تمدید اقدام کنم؟ هر وقتی مطمئن شدید که در 5 سال قبل از درخواستتون 2 سالتون تکمیله و هیچ مشکلی نیست، اینکه کی کارتتون تمام میشه و اینا هیچ اهمیتی نداره. خب پس صبر میکنید، هر زمان میخواید اقدام بکنید دیگه میکنید در 5 سال قبلش 2 سال رو بودید یا نبودید. اما بحث شیرین پدر و مادر، پس من دیگه سوال جواب نمیدم، میرسم به یک موضوع در ارتباط با بحث لاتاری پدر و مادر که این روزها بحثش داغ هست. برای کسانی که بنده رو نمیشناسن سلام عرض میکنم، مجددا علی مختاری هستم، مدیر شرکت کمپارس و ما این برنامه رو هر روز دوشنبه ساعت 12:30 وقت تورنتو، 9:30 وقت ونکوور و 9 شب به وقت تهران روی صورت زنده داریم و بعد از اون هم میتونید در سایت های ما ببینید این برنامه رو. در حالا همین مواردی که قبلا گفتیم، پرنیان.tv در یوتیوب، در اینستاگرام و در فکر میکنم پریسکوپ و و و یا تو تویتر، گوگل پلاس، همه اینا همزمان میره. به زودی هم روی جلوس خواهیم بود، این دوستانی که در کانادا هستن این رو میتونن داشته باشن. خب موضوع این قسمت از برنامه من الان راجع به بحث پدر و مادر هست و اسپانسرشیپ پدر و مادر. خب یک اتفاقی در کانادا افتاد که اتفاق غلطی بود امسال، غلط و به شدت غلط و باعث بسیاری سوء تفاهمات شد. در برنامه اسپانسرشیپ پدر و مادر، خب قبلا همه میتونستن اقدام بکنن، یعنی شما بایستی مقدار معینی درآمد گذشته داشت در سال قبل داشته باشید، بعد میتونستید درخواست اسپانسرشیپ پدر و مادر اگه شرایط رو داشتید و اینها به ترتیب رسیدگی میشد. تعداد پرونده محدودیت وجود نداشت. آقای هارپر در زمان کانزرواتیف ها سالها پیش، یعنی فکر میکنم سال 2014 بود، شاید هم 13 بیمایی ها یا شاید 12، اومد این برنامه رو بست و گفتش که برای 2 سال این رو متوقف کرد چون پرونده های زیادی در به قول خودشون در منتظر رسیدگی بودن. بعد که اومدن باز کردن گفتن آقا اومدن شرایط رو خیلی سخت‌تر کردن، یعنی درآمد رو برای اونایی که در فدرال هست در غیر کبک زندگی میکنن، گفتن در 3 سال گذشته 30% هم بالاتر از اون مینیموم اینکامی که کانادا در سیستم کانادا به عنوان دقیقاً حداقل درآمد یعنی میشناسه. بعدش هم خب برای کبکی ها 1 سال درآمد کافی بود. بعدش هم فقط 5000 پرونده در سال گفتن قبول میکنیم. سیستم به این شکل بود که همه پرونده‌هاشون رو می‌فرستادن، 5000 تا اول نگه داشتن، بقیه رو پس می‌فرستادن. وقتی لیبرال ها اومدن در سال 2015 برای سال 2016 این ظرفیت رو کردن 10000 تا، یعنی گفتن ما 10000 تا پرونده می‌گیم. خب طبیعتا ما پرونده‌ها رو می‌فرستادیم، 10000 تا اول نگه داشتن، بقیه رو پس می‌فرستادن برای صاحبان و پرونده ها. خب اتفاقی که افتاد در سال 2017، یعنی در ژانویه 2017، اینا به ذهنشون رسید که خیلی خوب ما 10000 تا پرونده رو میگیریم، بقیهش رو پس میدیم، خب پس کلی هزینه پست بعد ما تحمیل بشه. اومدن گفتن که ما یک فرمی رو در ماه ژانویه میگذاریم روی سایت، خب کسانی که الیجیبل هستن بیان برن این فرم رو پر بکنن، ما 10000 تای اول رو جدا میکنیم، یا 10000 تا قرعه کشی میکنیم، 10000 تا رو جدا میکنیم، ببخشید اول نه، 10000 تا قرعه کشی میکنیم و به اون 10000 تا میگیم خیلی خوب پرونده‌تون رو بفرستید. این تصور برای هموطنان بسیار از هموطنان عزیز ما به خصوص تازه واردین، به صورت کسی که نیامده بودن، یعنی کسی که هنوز خودش پرمننت رزیدنت نشده بود رفته این فرم رو پر کرده و اسمش رو گذاشتن لاتاری پدر و مادر. تصور کردم که این یه چیزی مثل لاتاری آمریکاست که هر کسی اینو پر کرد برای پدر مادرش ویزا میره در خونه. به همین سادگی. هر چقدرم که اوقات رو ویدیوهای ما گفتیم و این برام من برای صدای ما تا یه حدی به جای میرسه فایده نداشت و طبیعتاً حتی از موکلین عزیز خود ما این کارو کرده بود. یعنی الان تعداد زیادی از موکلین ما به ما مراجعه کردن که آقای مختاری ما برای پدر مادرمون ویزا اومده بعد چیکار کنیم. نمیگه حتی مثلا من این فرمو پر کردم و در قرعه کشی یه مربوط به این بوده حالا اسم ما اومده. برعکس ماجرا هم کسانی هستن که واقعا شرایط اقدام رو داشتن و الان در قرعه کشی اسمشون نیست. خب نه عزیزان من، این لاتاری به اون معنا نبوده. اشکال سیستم در کانادا بوده ها. یعنی به جای اینکه یک فرم بذاره که یا اسم بنویسی یا دونه ایمیل بذار، بعد این فرم رو بدونه این طراحی میکرد که آقا درآمد شما در 3 سال گذشته، اگر اولا اگر شما در کبک زندگی میکنید یا غیر کبک، حالا اگر در کبک زندگی میکرد یه فرم بیاد، در غیر کبک زندگی میکرد یه فرم دیگه بیاد، که حالا دو تا آپشن دیگه داشت. آقا جان در سالهای گذشته درآمد شما بر اساس فرم مالیاتی چقدر بوده؟ خیلی ساده. خب حالا اگر کسی درآمد، کسی که هنوز کانادا نیومده یا کسی که تازه اومده کانادا یا کسی که مثلا همش 2 سال کانادا است و هنوز 3 سال نشده، وقتی نمیتونست درآمدش رو بنویسه به طبیعی نمیتونستم اون فرم رو سابمیت کنه. اگر حالا کسی یه تعداد امکان حالا اطلاعات غلط بدن خیلی کمتر پیش میاد، چون بیشتر از کسانی که این کار رو کردن اصلا ناآگاهی این کار کردن اصلا هم. این چون این کاری رو نیومدن بکنن، این چیز کار به این سادگی رو نیومدن بکنن، در نتیجه افراد زیادی این فرم رو پر کردن در حالی که اصلا الیجیبل نبودن. کسی میتواند پدر مادرش رو اسپانسر بکند؟ کسی میتونه پدرش رو اسپانسر بکنه در سیستم کانادا که اگر در کبک زندگی میکنه حداقل 1 سال، یعنی 12 ماه گذشته درآمدش به حد معینی باشد، که حد معین جدولش وجود دارد مشخص است چقدر بسته به تعداد اعضای خانواده کسی که داره اسپانسر میکنه، تعداد هم میکنه اسپانسر میشن داره، و اگر در غیر کبک زندگی میکنه بعد در 3 سال قبل از اون و همه این سالها درآمدش اون مینیمومه باشه. یعنی اگر 3 سال رو درآمد داشته، 2 سال اولش خیلی خوب بوده، سال قبل بد بوده، نمیتونه، باز بعد 3 سال صبر. خب حالا چه برسد به اونهایی که اصلا نبودن کانادا، چه برسد به اونهایی که تازه اومدن؟ خب حالا و سوال دیگه دوستمون چی بود؟ مثلا حالا من الان اومده هم برای پدر مادر خودم اومده، هم برای پدر مادر خانومم، احتمالاً برای هیچ کدوم میگم الیجیبل نبوده ها، برای همه اوکی شده. شما حتی وقتی هم که میتونید کسی رو اسپانسر بکنید، بایستی که درآمدتون به اندازه کافی باشه. یعنی اگر قرار است هم پدر مادر خودتون هم پدر مادر همسرتون رو در آن واحد رو بعد درآمدتون خیلی بیشتر باشه، یعنی حداقل 2 برابر اون عددی باشه تقریبا که برای یه خانواده لازم است. چرا؟ چون اینو تعهده، تعهدی است که شما دارید به زندگی اونها رو برای سالهای متمادی، اگر خودشون درآمد داشته باشن یا درتون خودشون اداره کنن، اداره کنید. بنابراین اینا واسه شما شرایط امکان پذیر هست که هم پدر مادرتون و اصلا تو یه پرونده نیست، تو 2 پرونده مجزاست، ولی می شود 2 پرونده مجزا همزمان داشت به شرطی که شرط مالیتون برآورده بشود. خب بنابراین اگر شما در اون به قول خارج از سو کال لاتری یا به اصطلاح لاتری یا قرعه کشی برنده شده اید و درآمد کانادایی نداشته اید یا درآمد کافی کانادایی نداشته باشید، اصلا خودتون اذیت نکنید. آره یکی میگفته چه میشه نگردنم برای سال دیگه، نه هیچ وقت نمیتونید نگه دارید و ماجرا تمام است و اشتباهی است که شما نباید میکردید. دوستان عزیز باعث شدن که خیلی از افرادی که شرط رو داشتند دیگه نتونن اون کار رو انجام بدن و خب خوب نیست، این درست نیست، برای اینکه فرصت ایراد از شما نیست، ایراد از کاناداست. خب خیلی ممنون از توجهتون به این بخش از برنامه. یک نکته دیگر رو هم باز در قالب یک ویدئوی مستقل دوست دارم که این در بیاد میخواستم خدمت دوستان بگم که فکر میکنم مفیده که همین الان که اینجا هستین و برای تعداد دوستان در لایو میرن، بعدا دوستان میتونن این رو به عنوان یک قسمت یک ویدئوی مستقل در بیارن. در ارتباط با برنامه سرمایه‌گذاری کبک است. در برنامه سرمایه‌گذاری کبک دوستان زیادی که با ما قرارداد دارن، ما سهمیه مشخصی رو داریم، همچنان هم پیگیر سهمیه هستیم و به کسانی که قول سهمیه رو دادیم روی حرفمون هستیم. اما دوستان عزیز بایستی تلاش بکنن پروندهشون رو، یعنی مدارکشون رو به موقع برای ما بفرستن که ما بتونیم به تعهدمون عمل بکنیم. نام ایمیل های اختار رو ما فرستادیم برای دوستانی که برنامه سرمایه گذاری با ما هستند، بایستی ظرف معینی که زمان معینی که خدمتشون اعلام کردیم بایستی حتما مدارکشون رو بدن اگر میخوان که در سهمیه امسال ما قرار بگیرن، چون دیده شده که دوستان قرارداد میبندن و بعد دیگه وقتی صحبت از مدارک میشه کمکاری میکنن و این باعث میشه که ما شرمنده بشیم و عملا خب سهمیه خودمون رو ممکنه که ما به خطر بندازیم، برای اینکه بتونیم اگر نتونیم در زمان خودش پرونده رو بدیم. بنابراین پالیسی امسال ما این هست که به ترتیبی که مدارک به ما میرسد اینها رو ما در سهمیه‌مون قرار میدیم و طبیعتا دوستانی که مایلن حتما پرونده‌شون فایل بشه به موقع انشالله پرونده‌شون رو برای ما میفرستن. از توجه شما به این برنامه بسیار متشکرم. خیلی لطف کردید که با ما همراه بودید و باز هم پوزش میطلبم به دلیل اون اشکالات فنی که برای ما پیش آمد. برای استفاده از خدمات کمپارس میتونید به دفاتر ما در تورنتو، مونتریال، ونکوور، تهران و اصفهان با وقت قبلی مراجعه بکنید. برای گرفتن وقت هم البته میتونید از ایمیل استفاده بکنید، به info@campars.ca یا campars.com تماس بگیرید. وبسایت ما campars.com، parscanada.com، وبلاگ من camparsblog.com و parnian.tv و همینطور expressenty.ir در خدمت شما هست. برای دریافت اطلاعات و شکل تماس با ما میتونید از اینها استفاده بکنید. همیشه میتونید به من ایمیل بزنید برای طرح سوالاتتون به info@campars.ca. از همراهی شما و اعتمادتون بسیار متشکرم و تا برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. تا دوشنبه دیگر، بدرود.